ساعت 5 عصر به وقت افغانستان است. رادیو آزادی را مشنوید. سهل لیوال سلام تقدیم می کنم. در این یک ساعت من و همکارانم با تازه ترین خبرها و گزارش ها با شما خواهیم بود. در ابتدای این برنامه خواهید شنید که رئیس جمهوری افغانستان گزارش ها مبنی بر این که طالبان مسلط در سال جاری کنترل بیشتر از مناطق افغانستان را در دست داشتند رد کرده است. در مورد واکنش ولسی جرگه افغانستان در رابطه با اعزام افغان ها از ایران به جنگ سوریه نیز خواهید شنید. اما در آغاز سرویس خبری را داریم. در خبرهای جهان مشنوید که 4 معدنچی چینایی که در معدن گچ گیر مانده بودند پس از 36 روز نجات یافتند و وزیر خارجه فرانسه میگوید اگر تلاش ها برای از سرگیری مذاکرات صلح بین اسرائیل و فلسطینی ها ناکام شود کشورش دولت فلسطینیان را به رسمیت خواهد شناخت. این خبرها تا دقایق بعد. حالا خبرهای افغانستان را از تمیم اخگر بشنوید.
وزارت خارجه افغانستان موظف شده تا در خصوص اعزام افغانها به جنگ سوریه تحقیق کند. قاضی و شاروال نامنهاد طالبان در ولایت تخار همراه با 12 همراهانش توسط ریاست امنیتی ملی بازداشت شدند و اداره حمایت از سرمایه گذاری افغانستان از حکومت می خواهد تا سرمایه گذاران را تشویق کند. تفصیل اخبار. ریاست جمهوری افغانستان به وزارت امور خارجه این کشور دستور داده است تا در خصوص اعزام افغانها به جنگ سوریه از سوی ایران تحقیق همه‌جانبه را انجام دهد. سید ظفر هاشمی معاون سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان امروز به رادیو آزادی گفت که گزارش‌ها در مورد ارسال افغانها به جنگ سوریه به آنان نیز رسیده است.
که از کدام طریق با جنگ سوریه داخل شدن وزارت خارجه افغانستان توصیف شده تا در این قسمت با تمام کشورها و شبکه‌ها در تماس شو و گزارش درست را بر ریاست جمهوری افغانستان ارائه کنند.
پیش از این سازمان دیدبان حقوق بشر گفته است که ایران افغان‌های مقیم در آن کشور را به جنگ سوریه اعزام می‌کند. ریاست عمومی امنیت ملی افغانستان میگوید که قاضی و شاروال نامنهاد طالبان در ولایت تخار را همراه با 12 همکار دیگرش بازداشت کرده است. در اعلامیه این ریاست که امروز به نشر رسیده است آمده که نجیب الرحمن قاضی و ملا شکور شاروال نامنهاد طالبان در ولایت تخار این جمع‌آوری آشور از نزد مردم بازداشت گردیدند. این اعلامیه می افزاید که یک تعداد سلاح و مهمات نیز از نزد این افراد به دست آمده است، اما طالبان مسلط تا کنون در این مورد ابراز نظر نکرده است. اداره حمایت از سرمایه گذاری افغانستان یا آیسا از حکومت می خواهد تا موانع فرارای سرمایه گذاری در کشور را از میان بردارد. محمد قربان حقجو رئیس این اداره امروز در یک نشست خبری روی روابط خارجی اقتصاد پرور تأکید کرده گفت سرمایه گذاران باید از سوی حکومت تشویق شوند. آقای حقجو فساد اداری و ناامنی در کشور را دلیل عمده ضعف و عقب مانی اقتصاد در افغانستان عنوان کرد. از سوی هم برخی از تجاران افغان به حکومت هشدار می‌دهند که اگر به خواستهای آنان توجه لازم صورت نگیرد افغانستان با یک بحران اقتصادی روبرو خواهد شد. این بود خبرهای افغانستان. اخبار منطقه و جهان را همکارم فرشته نگاه برای شما پیشکش می‌کند. رادیو آزادی.
4 معدنچی چینایی که در معدن گچ گیر مانده بودند پس از 36 روز نجات یافتند. عملیات نجاتی که در آن این 4 کارگر معدن نجات یافتند معجزه نامیده شده است. باشندگان محل برای دیدن عملیات نجات در محل حادثه جمع شده و در انگام نجات این 4 معدنچی ابراز خوشی کردند. این 4 کارگر در جمع 29 تن بودند که در 25 دسامبر در نتیجه لغزش زمین در معدن گچ واقع در ایالت شاندوک در زیر زمین گیر ماندند. 11 تن از آنها در همان روز وقوع حادثه نجات داده شدند. جسد یکی از کارگران نیز یافت شده و 13 تن دیگر هنوز هم ناپدیدند. روز گذشته یکی از معدنچی‌ها از تلاش‌هایی که برای نجات آنها ادامه داشت تشکری کرده گفت و میگوید از تلاش ها برای نجات ما بسیار زیاد تشکری میکنم. اکنون خود را
آرام و مسئول احساس می کنم. تیم نجات در 30 دسامبر موقعیت این 4 معدنچی را شناسایی کرده و با استفاده از یک تونل کوچک غذا و دیگر اشیای ضرورت را برایشان می فرستاد. اداره تحقیقاتی روسیه می گوید دوسیه های مربوط به اتهامات جنایات را که در جریان درگیری های مسلحانه در اوسیتای جنوبی رخ دادند به محکمه بین المللی جنایی سپرده است. این دوسیه ها مربوط به سال 2008 میلادی اند که در آن زمان روسیه و گرجستان با هم درگیر شدند. با اینکه روسیه با محکمه بین المللی جنایی تا کنون نپیوسته، اما مسکو امروز گفت حاضر است با این محکمه پیرامون قضیه متضررین آن زمان همکاری کند. محکمه بین المللی جنایی امین هفته از موجودیت شواهد خبر داد که بر اساس آن روسیه و گرجستان در طول جنگ کوتاه بر سر منطقه جدای طلب اوسیتای جنوبی جرایم جنگی را مرتکب شدند. بیش از 1000 نفر در جریان این جنگ 5 روزه کشته شدند. وزیر خارجه فرانسه لورند فابیوس میگوید اگر تلاش‌ها برای اثرگیری مذاکرات صلح بین اسرائیل و فلسطینیان ناکام شود، کشورش دولت فلسطینیان را بر رسمیت خواهد شناخت. فابیوس که کشورش می‌خواهد کنفرانس بین المللی را برای یکجا کردن طرف‌های اسرائیل و فلسطین و همچنان آمریکا، اروپا و کشورهای عربی میزبانی کند، دیروز در رابطه با موقف آینده حکومت فرانسه در قبال فلسطینیان توضیحات داد. ریاض منصور سفیر فلسطینیان در سازمان ملل متحد از این اعلام فرانسه استقبال کرده گفت فرانسه وعده کرده اگر یک پروسه با مفهوم در مورد صلح شرق میانه آغاز نشود دولت فلسطینیان را به رسمیت خواهد شناخت. اسرائیل به این پیشنهاد فرانسه با سردی عکس العمل نشان داده است. گزارش ها می گویند مارینا چرینکووا فعال حقوق بشر اوکراین در شهر شرقی دونسک از سوی جدای طلبان بازداشت شده است. یک گروه فعالان حقوق بشر امروز به رسانه های اجتماعی خبر داد که خانم چرینکووا ناوقت دیشب در یک پیام کوتاه نوشته است من از سوی جدای طلبان دستگیر شدم. این گروه گفته که تمام شب تلاش کرده تا در مورد موقعیت مارینا چرینکووا معلومات حاصل کند اما وی ناپدید می باشد. به گفته این گروه پلیس دونسک هم گفته که خانم چرینکووا نزد آنها نیست. از آغاز درگیری ها میان نیروهای اوکراینی و جدای طلبان طرفدار روسیه در شرق اوکراین مارینا چرینکووا در بخش جمع‌آوری کمک های بشری در منطقه دونسک فعالیت میکرد. آژانس خبری رویترز مینویسد درگیری که در شرق اوکراین در ماه اپریل 2014 میلادی آغاز شد و تا کنون ادامه دارد حدود 9000 تن کشته بر جا گذاشته است. و خبر اخیر این که حکومت ایالات متحده تایید کرده که در جمع ایمیل هایی که از کمپیوتر شخصی ارلی کلینتون فرستاده شدند حداقل 22 ایمیل آن آوی معلومات بسیار محرمند. این ایمیل ها زمان از کمپیوتر و سرور شخصی فرستاده شدند که خانم کلینتون به عنوان وزیر خارجه آمریکا ایفای وظیفه میکرد. یک سخنگوی وزارت خارجه آمریکا امروز گفت این 22 ایمیل که 37 صفحه میباشد بسیار اساساً که نمیتوان آن را نشر کرد.
سلام و عصرتان بخیر. وضعیت آب و هوای کابل و چند شهر بزرگ کشور را به اساس درجه سانتیگراد از رادیو آزادی میشنوید. فیض آباد بلندترین درجه حرارت 2، پایین‌ترین -9، آسمان قسمن ابری. بامیان بلندترین درجه حرارت 6، پایین‌ترین -16، آسمان قسمن ابری. گردیز بلندترین درجه حرارت 6، پایین‌ترین -10، آسمان قسمن ابری. کابل بلندترین درجه حرارت 8، پایین‌ترین -6، آسمان صاف. قندهار بلندترین درجه حرارت 13، پایین‌ترین -2، آسمان قسمن ابری. هرات بلندترین درجه حرارت 8، پایین‌ترین -3، آسمان صاف. مزار شریف بلندترین درجه حرارت 7، پایین‌ترین -1، آسمان قسمن ابری. جلال آباد بلندترین درجه حرارت 16، پایین‌ترین 3، آسمان صاف. و غزنی بلندترین درجه حرارت 6، پایین‌ترین -9، آسمان قسمن ابری.
خبرهای افغانستان، منطقه و جهان و پیش بینی وضعیت آب و هوا را از رادیو زدی روی امواج متوسط 92.5 و صفحه اینترنتی ما azadiradio.com شنیدید. ریاست جمهوری افغانستان گزارش‌ها مبنی بر این که طالبان مسلح در سال جاری بخش‌های زیادی از مناطق کشور را تحت کنترل دارند رد می‌کند.
تلاش دشمن همی بود که دو جغرافیای سیاسی را در افغانستان ایجاد کنه، ولی به این معنی نیست که اونا قادر به این شده باشند که فیصدی بیشتر اراضی افغانستان را کنترل کنند.
معاون سخنگوی رئیس جمهور افغانستان بود. در این حال شماری از باشنده های ولسوالی شنوار ولایت پروان میگویند طالبان بر آنان حکمرانی میکنند.
دوار سرداری اوشت شهر فعلا دولت وجود نداره، طالب است. 8 قبیله یک طرف است، ما 300 خانه را میگویم شما صلاح بگیریم.
ادامه اعزام افغان‌ها از خاک ایران به جنگ سوریه فاجعه بار است. این را ولیسی جرگه افغانستان میگوید.
ادامه این وضعیت فاجعه بار است. کسایی که در سوریه بسکیر شدن، تعداد زیادشان افغان‌ها بوده. اینا خودشان دلایلی است برای اثبات یعنی موضوع.
مرور بر روزنامه‌های چاپ امروز کابل نیز خواهیم انداخت و در نیمه دوم ساعت برنامه‌های حقیقت چیست و هوای تازه نشر می‌شوند. سلام، دوباره باز هم خوش آمدید. از رادیو آزادی من سهل لیوال با شما هستم و در این برنامه رامین کاکر در بخش تکنیک همکاری می کند. ریاست جمهوری افغانستان گزارش های را تایید نمی کند که طالبان مسلح در سال جاری کنترل بیشتر از مناطق افغانستان را به دست گرفته باشند. اداره سرمفتش خاص امریکا برای بازسازی افغانستان یا سیگار در گزارش تازه اش گفته است که حکومت افغانستان در حال حاضر بیش از 70% خاک افغانستان را در کنترل خود داشته و باقی مناطق به دست مخالفان مسلح قرار دارد. اما برخی از اعضای ولسی جرگه گزارش اخیر اداره سیگار را در این مورد تایید می کنند. جاوید حسنزاده گزارش می داد.
با آنکه مخالفان مسلح در سال جاری حملاتشان را بالای مناطق مختلف در افغانستان افزایش دادند، اما به باور حکومت افغانستان آنان موافق به تصرف بیشتر مناطق در این کشور نشدند. ریاست جمهوری افغانستان میگوید که طالبان مسلح در سال جاری تلاش کردند تا افغانستان را با دو جغرافیای سیاسی تقسیم نمایند، اما به گفته مسئولان این ریاست آنان در این تلاششان ناکام شدند. سید ظفر هاشمی معاون سخنگوی رئیس جمهور افغانستان در صحبت با رادیو آزادی در مورد گفت
شدت جنگ امسال بی‌سابقه بود و تلاش دشمن همی بود که دو جغرافیای سیاسی را در افغانستان ایجاد کنه، ولی به این معنی نیست که اونا قادر به این شده باشند که فیصدی بیشتر اراضی افغانستان را کنترل کنند.
آقای هاشمی همچنان میگوید در مناطقی که جنگ وجود دارد نیروهای امنیتی توانستند تا مخالفان مسلح را از آن مناطق بیرون سازند. گزارش اخیر سرمفتش آمریکا برای بازسازی افغانستان یا سیگار نشان می‌دهد که طالبان از سال 2001 میلادی به این طرف بخش‌های بیشتر از افغانستان را در کنترل خود دارند. در گزارشی که روز جمعه از این اداره منتشر شده آمده است که حکومت افغانستان در حال حاضر بیش از 70% خاک افغانستان را در کنترل خود دارد و این مشکل در برابر نظارت مفتشین آمریکایی و مسئولان حکومت افغانستان از پروژه‌های بزرگ بازسازی در این کشور مانع ایجاد کرده است. جنرال جان نیکلسن، قمندان پیشنهادی نیروهای بین المللی در افغانستان، نیز درست قبل هین سخنرانی در مجلس سنای آمریکا گفت وضعیت امنیتی در افغانستان رو به وخامت است. در همین حال سالی محمد سالی، عضو کمیسیون امنیت داخلی ولسی جرگه افغانستان، در صحبت با رادیو آزادی گفت که نیروهای امنیتی به خاطر نداشتن امکانات لازم در سال جاری برخی از مناطق را از دست دادند.
ما این را تایید می کنیم که اکثر مناطق به دست مخالفان مسلح است. قطعات نظامی افغانستان در سرک های عمومی قرار دارند و اگر کدام پست هم دارند در داخل تعمیر ولسوالی ها و قمندانی ها است.
اما عبدالحدود پیمان، نماینده مردم کندز در این جرگه، با آنکه افزایش نامنی ها را تایید می کند اما گزارش نشر شده از اداره سیگار را رد می کند.
با فکر می که نسبت به گذشته ها جنجال و کشمکش دولت با طالبان بیشتر شده در این شکل نیست، اما به اون قسمی که سیگار ادعا میکنه یا پاکستان یا قطعا حقیقت نداره کامل.
جنرال دولت وزیر سخنگوی وزارت دفاع افغانستان به رادیو آزادی گفت که طالبان مسلح در سال 2015 پلان داشتند تا 60 ولسوالی را تصرف کنند، اما به گفته وی در حال حاضر آنان 2 ولسوالی را در هلمند، 1 ولسوالی را در غزنی و 1 ولسوالی را در ولایت بدخشان به دست دارند. باری آرس، کارشناس نظامی و سیاسی افغان، میگوید برای ادامه جنگ در افغانستان نگران است و با باور وی این مسئله تلفات ملکی را در کشور افزایش داده است. وی با آنکه گزارش اداره سیگار در خصوص وضعیت امنیتی افغانستان را رد نمی‌کند، اما تاکید می‌کند که حکومت باید پروسه صلح را شدت بخشیده و هر دو طرف برای جلوگیری از تلفات ملکی با صلح حاضر شوند.
شنیدید که ریاست جمهوری افغانستان گزارش های را تایید نمی کند که طالبان مسلح در سال جاری کنترل بیشتر از مناطق افغانستان را به دست گرفته باشند. این اظهارات پس از آن صورت می گیرند که اداره سرمفتش خاص امریکا برای بازسازی افغانستان یا سیگار در گزارش تازه اش گفت که حکومت افغانستان در حال حاضر بیش از 70% خاک افغانستان را در کنترل داشته و باقی مناطق به دست طالبان و دست مخالفان مسلح قرار دارد. در این حال باشنده های ولسوالی شینوار ولایت پروان از نبود حاکمیت دولت در شماره از مناطق این ولسوالی شکایت داشته و میگویند طالبان بر آنان حکمرانی میکنند. در این مورد خبرنگار رادیو آزادی در ولایت های شمال کابل احمد حنایش جزئیات بیشتر را از پروان گزارش میدهد.
شماری از باشندگان ولسوالی شینواری ولایت پروان از نبود حاکمیت دولت در برخی از ساحات این ولسوالی شکایت داشته و از گسترش حاکمیت طالبان در آن ساحات نگرانی دارند. شماری از باشندگان ولسوالی شینواری که خود را بزرگان قومی در محل معرفی میکنند میگویند طالبان بر آنان فشار وارد میکنند تا بر ضد حکومت و در صفوف طالبان قرار بگیرند.
محمد ظاهر سرداری اشتشار میسفید قوم میسفید های ما را نفره های ما را برد یا شما برای از این منطقه یا صلاح بگیرید. سرداری اشتشار فعلا دولت وجود نداره، طالب است. 8 قبیله یک طرف است، ما را 300 خانه را میگویم شما صلاح بگیرید. ما صلاح نمیگیریم که ما صلاح طالب گرفته نمیتونیم. ما عاجز مردم هستیم، غریب مردم هستیم. ما در کابل هستیم، چهار پروان هستیم، در هر جای هستیم. ما غریبی خودم میکنیم.
این تعداد از شکایت کنندگان از باشندگان ولسوالی شینواری همچنان میگویند طالبان مسلح 7 نفر از آنان را به دلیل اینکه به خواست آن گروه عمل نکردند زخمی ساختند.
نفر یا گفت که بیای سلاح بگیری، ما سلاح نگرفتیم. پیشوری ما کمین گرفت، 7 نفری ما زخمی کرده، 2-3 نفر اونجا زخمی است و دیگه شو باقی مانده شو این ولایت پروان شبخانه است. او 4 نفری ما اونجا بندی است. دولت ما با احساس نکنید، خیر برید مملکت برید. خیر چطور کنیم؟
این تعداد از باشندگان ولسوالی شینواری ولایت پروان از حکومت میخواهند تا با مشکلاتشان از این رهگذر رسیدگی کند.
4 نفر مقصد شدیداً زخمی میشد، 2 نفر مقصد زخمی ساعتی است، مقصد 4 نفر را بندی کرده. دیگه ما آمدیم به ولایت که ما ولایت مقصد تقاضای ما را پورا کنه که ما کتی از این نفر را چی کنیم.
اما طالبان مسئله تا حالا در مورد این اظهارات شماری از باشندگان ولسوالی شینواری ولایت پروان تفسیری نکردند. با این حال اکوگل محمدی ولسوال شینواری ولایت پروان برای رادیو آزادی گفت به دلیل اینکه طالبان در مناطق دوردست حضور دارند، حاکمیت دولت در آن مناطق وجود ندارد.
این منطقه دوردست ولسوالی شینواری در یک منطقه کوهستانی است که تقریبا از مرکز ولسوالی شینواری تا اونجا 20 کیلومتر فاصله دارد. در منطقه کوهستانات است. در اونجا ما رسیدگی کرده نمیتونیم. دچار وقت است که ارتباطات مردم قطع ما قطع میباشد اونجا.
شماری از آگاهان مسائل امنیتی به این باورند که حضور و حاکمیت طالبان در مناطقی که در آن سکنه وجود دارد و مردم در آن ساحات زندگی میکنند میتواند زنگ خطر و چراغ سرخ در مقابل دولت باشد، زیرا در سالهای گذشته طالبان مسلح در مناطق دوردست، صعب‌العبور و کوهستانی حضور داشتند، اما اکنون به نظر میرسد که آن گروه حاکمیت خود را در روستاهای مردم نشین تلاش دارند گسترش دهند.
در این گزارش شنیدید که شماره از باشنده های ولسوالی شینواری ولایت پروان از نبود حاکمیت دولت در شماره از مناطق این ولسوالی شکایت داشته و میگویند طالبان بر آنان حکمرانی میکنند. در این حال روزنامه چاپ امروز کابل هم به چگونگی افزایش نامنی ها در کشور پرداختند که تعداد از این نشریه ها را جاوید حسن زاده ورق زده است.
روزنامه های چاپ امروز کابل مطالب و موضوعاتشان را روی نگرانی ها از وضعیت امنیتی در کشور و مشکلات افغان ها مقیم در کشورهای خارجی اختصاص دادند. روزنامه آرمان ملی در صفحه نخستش اظهارات جنرال جان نیکلسن، قمندان پیشنهادی نیروهای بین‌المللی را در مورد وضعیت امنیتی به نشر رسانده که گفته است وضعیت افغانستان را به وخامت است. در مطلب آمده است که جنرال نیکلسن افزایش فعالیت‌های طالبان مسلح و حضور گروه داعش را در افغانستان عامل بدتر شدن وضعیت در این کشور خوانده است. روزنامه دولتی هیواد با توجه به نام‌نیها در کشور در سرمقاله‌اش سفارش کرده است که نیروهای امنیتی افغان به کمک دوامدار آمریکا نیاز دارد. در سرمقاله آمده است که آمریکا با نیروهای امنیتی افغان در بخش تجهیز قوت‌های هوایی کمک کرده، اما با باور مقاله نویس این نیروها در بخش‌های دیگر نیز به کمک نیاز دارند. در سرمقاله همچنان آمده است که مردم افغانستان به این آگاه هستند که بدیل همکاری آمریکا را پیدا کرده نمی‌توانند و حکومت افغانستان هم به همین هدف با واشنگتن توافقنامه امنیتی و دفاعی را امضا کرده است. روزنامه افغانستان در سرمقاله خود نوشته است که در سال جدید مهمتر از همه موضوع امنیت در افغانستان است. در سرمقاله آمده است که پس از پایان یافتن ماموریت نیروهای بین‌المللی در افغانستان، اولین سال برای نیروهای امنیتی افغان از لحاظ امنیتی سال دشواری بوده است و به باور مقاله نویس حالا هم افغان ها مطمئن نیستند که در سال جدید تهدیدات امنیتی کاهش خواهد یافت یا نه. روزنامه کابل پست در صفحه نخستش با خط درشت نوشته است که ایران هزارها افغان را به جنگ سوریه اعزام کرده است. روزنامه غیر دولتی سرخط در یک مطلب تحلیلی خود نوشته است که چگونه باید روند مهاجرت افغان ها کنترل گردد. در مطلب آمده است که با وجود مشکلات و محدودیت های زیاد، هنوز هم روند مهاجرت افغان ها به شکل غیر قانونی متوقف نگردیده است و این در حالی است که کشورهای اروپایی همواره افغان ها را برای اخراج از کشورشان تهدید کرده است. نویسنده مطلب گفته است که جلوگیری از مهاجرت افغانها زمان بهتر مدیریت می شود که حکومت افغانستان زمینه کار را برای جوانان در داخل کشور مساعد ساخته و امنیت را در افغانستان تامین نماید.
تشکر از همراهی هر یکتان. تا این لحظات شنونده رادیو آزادی هستید. ولیسی جرگه افغانستان ادامه اعزام افغانهای مهاجر در خاک ایران به جنگ سوریه را فاجعه بار خوانده می گوید که حکومت این کشور در خصوص این مسئله از مصلحت اندیشی کار می گیرد. هیئت اداری این جرگه امروز در صحبت با رادیو آزادی گفت که حکومت افغانستان مکلف به دفاع از حقوق اتباعش است. به تازگی سازمان دیدبان حقوق بشر گفته که ایران شماری از افغانهای مهاجر را جبران به حمایت از نیروهای حکومت سوریه به جنگ آن کشور اعزام کرده است. در این حال سازمان بین المللی مهاجرت یا IOM نیز میگوید که هرگاه مسئله اعزام مهاجرین افغان به جنگ سوریه صحت داشته باشد خلاف موازین میثاق‌های بین المللی است. ویدا برکی و جزئیات بیشتر در این مورد.
بانک مسئله استخدام و اعزام افغانها از سوی سپاه پاسداران ایران به جنگ سوریه از ماها به این طرف بالا گرفته، اما موضع گیری ضعیف حکومت افغانستان در این خصوص انتقادهای را به همراه داشته است. عبدالرؤوف نامی نایب منشی ولسی جرگه جلب و جذب جوانان افغان از سوی ایران و اعزام آنان به جنگ سوریه را نگران کننده می خواند. آقای نامی روز شنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت که برای اثبات اعزام اجباری افغانها به جنگ سوریه دلایل و شواهد کافی وجود دارد، اما حکومت افغانستان در این زمینه همواره محافظه‌کارانه برخورد کرده است.
این وضعیت بسیار نگران کننده است. اگر در این موضوع حکومت افغانستان جدی استاد نشه و دفاع از حق اتباعش در هر کشوری از اولویت های حکومت مطابق قانون اساسی، ادامه این وضعیت فاجعه بار است. کسایی که در سوریه دستگیر شدن تعداد زیادشان افغان ها بوده و اینا خودشان دلایلی است برای اثبات این موضوع. بیشتر مصلحت اندیشی میکنه حکومت ما.
آقای نامی روی نقش کشورهای همسایه به خصوص ایران و پاکستان در آوردن صلح افغانستان تاکید کرد. میگوید که حکومت افغانستان برای کسب رضایت این کشورها همواره تلاش میکند تا با موضع‌گیری نرم از بسیاری از حقایق چشم پوشی نماید. به تازگی سازمان دیدبان حقوق بشر یا Human Rights Watch گفته که سپاه پاسداران ایران هزاران افغان را جذب و به حمایت از نیروهای حکومت سوریه به جنگ آن کشور اعزام کرده است. این سازمان همچنان گفته که تعداد از افغانها حتی با جبر و تهدید به سوریه اعزام میشوند. این در حالی است که سازمان بین‌المللی مهاجرت یا IOM نیز نسبت به اعزام افغانهای مهاجر به جنگ سوریه از خود واکنش نشان می‌دهد. نصیر احمد حیدرزی مسئول روابط عامه این سازمان روز شنبه بر رادیو آزادی گفت:
سازمان بین‌المللی مهاجرت در افغانستان بیشتر فعالیت‌هایش متمرکز بر عودت، ارائه خدمات و کمک‌های بشری برای مهاجرین عودت کننده است. ولی به هر صورت به عنوان یک سازمان بین‌المللی خود حق می‌تین داریم که اگر همچون موارد وجود داشته باشه خلاف موازین و مندرجات میثاق‌های بین المللی خواهد بود.
این در حال است که چندین ماه قبل نجیب الله کابلی رئیس حزب مشارکت ملی افغانستان نیز ادعا کرده بود که فعالیت‌های گسترده به هدف استخدام و اعزام جوانان افغان به جنگ سوریه و یمن در شهر کابل از طریق سفارت ایران و برخی مراکز دیگر ادامه دارد. ریاست جمهوری افغانستان میگوید که وزارت خارجه این کشور را توضیح و ارائه گزارش در مورد اثبات این موضوع نموده است. سید ظفر هاشمی معاون سخنگوی رئیس جمهور در این مورد میگوید
خاطر تثبیت از اینکه چه تعداد افغان ها است اگر وجود داشته باشد و اینکه از کدام طریق به جنگ سوریه داخل شدند، وزارت خارجه افغانستان توضیح شده تا در این قسمت با تمام کشورها و شبکه ها در تماس شود و گزارش درست را بر ریاست جمهوری افغانستان ارائه کند.
خواستیم نظر وزارت خارجه افغانستان را نیز در این رابطه داشته باشیم، اما با تماس های مکرر موفق نشدیم. اما در گذشته وزارت خارجه افغانستان همواره با ابراز این مطلب که در این زمینه با آنها اطلاع رسیده اما به شواهد نیاز است اکتفا کرده است. در این حال نجیب محمود یکتن از استادان پوهنتون کابل و کارشناس مسائل سیاسی افغان میگوید که حکومت افغانستان به دلیل اینکه بیشتر درگیر مسائل داخلی کشور است برای کنترل این موضوع تاکنون اقدامات لازم را انجام نداده است. آقای محمود میگوید که حکومت باید از مجراهای دیپلماتیک و با قوت تمام ایران را وادار نماید که به قوانین بشری حرمت بگذارد و از مهاجرین افغان در خاکش به عنوان ابزار استفاده نکند.
صلح و وحدت ملی ضامن بقا و پیشرفت هر ملت.
نشرات رادیو آزادی روی امواج متوسط 2.96 FM 100.5 از ساعت 7 صبح تا 7 شام در 7 روز هفته ادامه دارد. حالا هم بشنوید که وزارت امور زنان افغانستان برنامه ثبت و راجستر نکاحنامه را به همکاری استر محکمه این کشور آغاز کرده است. دلبر نظری وزیر امور زنان افغانستان امروز در نشست در کابل ابراز امیدواری کرد که با آغاز این پروسه در آمار خشونت علیه زنان کاهش به عملیت. در این حال مقامات استر محکمه افغانستان نیز از این اقدام وزارت امور زنان استقبال می کند. باز هم ویدا برکی گزارش می دهد.
هرچند از گذشته به این طرف روند ثبت و راجستر نکاحنامه در محاکم افغانستان رایج است، اما وزارت امور زنان این کشور می گوید که با آغاز یک برنامه جدید پس از این مردم به سادگی نکاحنامه را دریافت خواهند کرد. دلبر نظری وزیر امور زنان افغانستان روز شنبه در نشستی که به مناسبت آغاز این برنامه در کابل برگزار شده بود روی داشتن نکاحنامه قانونی یک زوج تاکید کرده گفت که این امر سبب کاهش گراف خشونت علیه زنان نیز خواهد شد.
باید هر انسان هر زوج جنگ یک نکاحنامه قانونی و شرعی داشته باشد. مفاد از این به خاطر کاهش خشونت است. یک زن شما ببینید زمانی که اون نکاحنامه نداشته باشد از میراث محروم میشه، اون نمیته برش میراث. این بسیار نقش بسیار مهم داره داشتن نکاحنامه که امو خواهرای ما یا زنانی که هستن از میراث مستفید میشن در زندگیشان.
برنامه ثبت راجستر وثیقه زوجیت یا نکاحنامه به روز شنبه از سوی وزارت امور زنان افغانستان به همکاری استر محکمه این کشور و برخی از ادارات دیگر آغاز شد. وزارت امور زنان افغانستان میگوید که برای اجرای این برنامه شماره از کارمندانش را به 4 زون شهر کابل به استر محکمه معرفی کرده است. وزارت امور زنان افغانستان میگوید که از طریق این برنامه برای آن عده از زنان و مردانی که قبلا ازدواج کردند و صاحب فرزندند وثیقه زوجیت و برای افراد که ازدواج کردند اما فرزند ندارند نکاحنامه توزیع خواهد شد. بر اساس معلومات این وزارت توزیع نکاحنامه ها در نخست از ادارات دولتی آغاز خواهد شد و سپس سلسله آن به سایر ولایت های کشور نیز توسعه داده خواهد شد. مسئولان استر محکمه افغانستان نیز از آغاز این برنامه استقبال می کنند. قضاوت پول صدیق الله حقیق رئیس عمومی بخش ثبت اسناد و وثایق استر محکمه افغانستان می گوید
حقیقت این است که نکاحنامه از بسیار وقتی مدیدی به این طرف به این ارتباط استر محکمه در خدمت مردم است، ولی اینطور که امروز جناب وزیر صاحب و بالخصوص عدالت خواه صاحب به این ارتباط تپ و تلاش کردن که به این یک شکل گروهی از طریق این یک سیمینار دیگه، من تشکر میکنم از وزارت امور زنان که به این ارتباط ایت یک پروگرامی اجتماعی گرفتن، خود نکاحنامه در ذات خود با زوجیت خط در صورت عدم موجودیتش چقدر مشکلات با مردم به بار آورده شد.
وزارت امور زنان افغانستان میگوید که یک زن و شوهر با استفاده از ثبت و راجستر نکاحنامه میتوانند از تمام حمایت‌های حقوقی که در قانون اساسی و مدنی این کشور به آنان داده شده مستفید شوند. این وزارت همچنان از زنان افغان میخواهد تا در زمینه عقد نکاحنامه غفلت نکنند.
زندگی
که مرده هم از دیده بود، زخمی هم از دیده بود.
زن افغانستان امروز مثل برواره کشته می شود.
آزادی
نمینی مرا فروختن که خانم مرا بخورم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار می گیرند.
آموزش
این که بر ما کتاب نمیده،
نه تعلیم نه تربیه، که هم آروزی ما بسر نرسید.
حقوق اساسی شما. رادیو آزادی، موج متوسط 1296 و FM 100.5.
شنوندگان عزیز، تشکر از همراهیتان تا این لحظات. رادیو آزادی را مشنوید. تا دقایق بعد از تازه ترین های ورزش هم خواهید شنید و همچنان در نیمه دوم ساعت برنامه های حقیقت چیست و هوای تازه را برایتان داریم. اما حالا رسیدیم به نیمه اول ساعت برنامه. 5:30 به وقت افغانستان است و شده مهمترین و تازه ترین خبرهای مربوط به افغانستان، منطقه و جهان را از فرشته نگاه بشنوید.
ریاست جمهوری افغانستان به وزارت خارجه کشور دستور داده تا در خصوص اعزام افغانها به جنگ سوریه از سوی ایران تحقیق همه جانبه کند. ریاست عمومی امنیت ملی افغانستان از بازداشت قاضی و شاروال نامنهاد طالبان در ولایت تخار همراه با 12 همکارش خبر داده است. اداره حمایت از سرمایه گذاری افغانستان یا آیسا از حکومت می خواهد تا موانع فرارای سرمایه گذاری در کشور را از میان بردارد. یک محکمه در شهر کلکته هندوستان 3 مرد را به جرم تجاوز بالای یک دختر 21 ساله محکوم به اعدام کرد. 4 معدنچی چینایی که در معدن گچ گیر مانده بودند پس از 36 روز نجات یافتند. و بر اساس گزارش مجله شپیگل، عمله سایبر بالای صفحات اینترنتی نهادهای دولتی جرمنی در 2015 میلادی از سوی حکومت روسیه را اندازی شده است.
تفصیل این خبرها و سایر مطالب را از طریق وبسایت ما هم دنبال کرده می توانید. آدرس ماست azadiradio.com. حالا هم تازه ترین های ورزش را از خلیل سلطانی بشنوید.
تیم زیر سن 19 سال کرکت افغانستان در بازی های جام جهانی کرکت دوشنبه هفته جاری به مساف تیم 19 سال کانادا می رود. فرید هوتک سخنگوی کرکت بورد افغانستان برای رادیو آزادی گفت که تیم 19 سال افغانستان در دو بازی قبلی خود از تیم های سریلانکا و پاکستان شکست خورده است. مسابقات جام جهانی کرکت زیر 19 سال در استادیوم سلهت بنگلادش برگزار شده و افغانستان در گروه بی این رقابت ها بازی می کند. قرار است تیم دختران و پسران بایسکلونی برای اشتراک در مسابقات جنوب آسیا در هفته جاری عازم هندوستان شوند. عبدالصادق صادقی رئیس فدراسیون بایسکلونی برای رادیو آزادی گفت که در این مسابقات تیم‌های بایسکلونی افغانستان در دو گروه 7 نفری اشتراک می‌کنند. آقای صادقی افزود که بازیکنان این رشته مسابقات را در فاصله‌های مختلف طی خواهند کرد. مسابقات جنوب آسیا هر دو سال بعد در رشته‌های مختلف ورزشی در یکی از کشورهای آسیایی برگزار می‌گردد. و در ادامه مسابقات لیگ فوتبال لالیگا اسپانیا امشب اتلتیکو مادرید به مساف بارسلونا خواهد رفت. بر اساس معلومات فدراسیون جهانی فوتبال این بازی امشب در استادیوم نیوکمپ بارسلونا ساعت 7:30 به وقت محلی آغاز می شود. این دیدار در هفته 22 لیگ لالیگا اسپانیا در استادیوم نیوکمپ برگزار می شود.
اخبار ورزشی را از رادیو آزادی شنیدید. حالا هم نوبت نشر برنامه‌های هفتگی رسیده است. برنامه هوای تازه را بشنوید، اما پیش از آن این برنامه.
حقیقت چیست؟
گفتگوهای رو در رو و جدی با مقامهای دولتی و چهرههای مطرح در افغانستان.
شنونده های عزیز رادیو آزادی، سلام های من قسیم سلیمان را بپذیرین با سلسله برنامه های حق چیست. این هفته انجینر محمود بلیغ، وزیر فایدمی افغانستان، در برنامه با ماست که توجه شما را به مصاحبه و صحبت های آنان جلب می داریم.
تشکر می کنم و وزیر صد که برای ما فرصت دادین، فرصت مصاحبه دادین. قسمی که همه ما می دانیم حدود نزدیک به 1.5 سال از تشکیل حکومت وحدت ملی مگذره و نزدیک به 1 سال میشه که شما من حیث وزیر فایدامی افغانستان ایفای وظیفه میکنین. چه دستاورت های مهمه در این جریان وجود داشته؟ واقعا چه کارهای مهم صورت گرفته که شما میتونین یاد کنین برای شنونده های رادیو آزادی بروانی؟
تشکر شما. من به شما و به شنوندگان شما سلام عرض میکنم. خب گشی من اول یک تصویر بکنم که مدتی که من در وزارت هستم شاید حدود 9 ماه رو در بر میگیره، هنوز به 1 سال نرسیدیم.
بله.
اما تا با عنوان نقاط اساسی که خدمت شما عرض بکنم که اگر ما اینا با عنوان دستاورده که نامش رو ببانیم، موضوع اول موضوع احیای مجدد قوای کار هست که نظر به هدایت رئیس جمهور بود. از روز اولی که ما به وزارت آمدیم روی موضوع کار کردیم، پلانش ترتیب کردیم و خوشبختانه ایره من به شما میتونم اعلام بکنم که موضوع احیای مجدد قوای کار در شورای عالی اقتصادی مطرح شد و منظور شد توسط شورای عالی اقتصادی و رئیس جمهور. هدف از احیای قوای کاری است که ما در قسمت حفظ و مراقبت سرکایی که در چهار اطراف کشور داریم، در تمام ولایات و همچنین در قسمت اعماری بعضی سرکا که بخصوص سرکایی که ما مشکلات امنیتی داریم یا سرکایی که قسمان سکتور خصوصی علاقمندی کمتری دارن به اونا اشراف بکنن، پلان ما همیست که این سرکار انشاءالله ما توسط خود وزارت فایدامه و در چوکات قوای کاری رو بتونیم بسازیم.
امی قوای کار را که شما یاد کردین قبلا وجود نداشته و یا اگر وجود داشته مشکلات داشته یا چگونه؟
قبلا در سالهای پیش از حکومت جدید، در سالهای حکومتی که دوره کمونیست ها حاکم بودن و در دوران قبل از او، در دوران حکومت داوود خان و در دوران حکومت بابای ملت، این وجود داشت. منتها بعد از اینکه حکومت طالبان آمد و حکومت جدید آمد، این لغو شد در واقع. یعنی در طول 14 سال گذشته ما ایران نداشتیم، از نو ما ایران در واقع تاسیس میکنیم و میسازیم که میخواییم برگردیم به مو حالت سابقه. موضوع دیگه خدمت شما عرض میکنه به عنوان دستاورد میتونیم نام بگیریم که متاسفانه روزی که من به وزارت آمدم یک تعداد زیادی پروژه ها داره مشکلات متعدد بودن، مشکلات حقوقی داشتیم، مشکل توقف کار داشتیم، مشکل امنیتی داشتیم و مشکلات متعدد دیگه. با خوشبینی من میتونم خدمت عرض کنم که یک بخش عمده از اون مشکلاتی که در این پروژه ها ما درگیر بودیم ما یا حل شده یا در جریان است که ما انشاءالله رو بتونیم به زودی حل بکنیم.
اگر به شکل مشخص بگوین که مثلا کلان پروژه ها بود
از پروژه های مهمی که پروژه کاملا متوقف بود و جنجال چندین ساله داشته که ما نتونسته بودیم اون رو حل بکنیم، سرک حلقوی قیصار لامان هست که از ولایت بادغیس شروع میشه، ما میره تا سمت شمال افغانستان در ولایت فاریاب. این پروژه کاملا متوقف بود، قراردادی قبلی پروژه را قرارداد فسخ کرده بود و از کشور گریخته بود. 3 سال بود که پروژه متوقف بود و هیچ عملیاتی و عملی از طرف وزارت و حکومت وقت این پروژه در نظر گرفته نشد. خوشبختانه با تلاش هایی که در این مدت که همکارای ما در وزارت فایده آمد کردن و با ارتباطات نزدیکی که ما با دونر پروژه با بانک انکشاف آسیایی گرفتیم و هیئتی که در این قسمت از طرف کابینه افغانستان موظف شده بود که پروژه را تعقیب بکنه، امروز ما با یک مرحله رسیدیم که خبر خوش میتونیم به شما اطلاع بدیم که پروژه کارهای شروعش آغاز یافته، اسنادش هم روش کار میکنه و با اطمینان خدمت شما عرض کردیم که انشاءالله با در فصل بهار و با گرم شدن هوا پروژه اعمارش دوباره شروع خواهد شد. خب مسائل خردوریز دیگه فراوان هست، بیشتر از شاید 500 پروژه‌ای که ما در سطح کل ولایات داریم، شاید تک تک سخت باشه که ما هر کدامش مورد به مورد و دانه دانه به شما بتونیم عرض بکنم.
اگر بازم برگردیم به مسئله یا پروژه سرک قیصر لامان که یکی از پروژه بود که مشکلات خود داشت و چندین بار ادعا شد که شرکتی که مسئولیت ساختی سرک به عهده داشت حدودا 100 میلیون یعنی در پول را با خود برده بود، واقعا این مشکلات تا چی حد شما تایید میکنین؟ موضوع اصلی چی بود که علت توقف کارمی سرک چی بود؟
خب مشکلات زیاده بساحه بوده، مشکلات هم در داخل وزارت بوده، هم مشکلات عمده خود قراردادی داشته، مشکلات امنیتی که ما بساحه داشتیم. نظر به اون مشکلات، کمپانی یعنی خود شرکت قراردادی یک طرفه قرارداد فسخ کردن و کشور را ترک کردن و از امو زمان تا حالا مسئله دعوای حقوقی ما با اون کمپانی جریان داره. خب دعوای خود کمپانی شروع کردن، اونا ادعای خسارت کردن و یک ادعای بسیار کلانی هم کردن که در طول دو سه سال گذشته این موضوع از طرف حکومت افغانستان تعقیب شد، ولی خب متاسفانه او طوری که باید و شاید تعقیب می‌شده نبوده در واقع.
یعنی واقعا مشکلات که در سطح وزارت وجود داشته یا مانعی که در سطح رایمی پروژه وجود داشته چی بوده؟
خب من پیشتر به صورت کلی عرض کردم، مشکلات خب زیاد بوده، یعنی مشکلاتی که خود قراردادی هم مشکلات فراوان داشته، او تعهداتی که اونا باید قرارداد می‌داشتن عمل نکرده بودن، شاید بیشتر از حدود یک سال بیشتر اینا کار کردن ولی خب پیشرفت پروژه او طوری که باید بود اینا نتونستن، ماشینالاتی که باید به ساحه می آوردن، امکاناتی که باید تجهیز میکردن، مسیری که باید کار میکردن اینا نکردن، مشکلات اونا داشتن. بعضی مشکلات در مسائل امنیتی هم ما داشتیم، امنیت ساحه مشکلات داشتن، یک نوع هماهنگی بین وزارت فایدامه و وزارت محترم داخله به خصوص معاونت محافظت آمد در قسمت تأمین امنیت در قسمت بوده، متاسفانه وجود داشته، حقایقی که ما به صورت کلی خدمت شما عرض میکنم.
یعنی مقدار پول را که با خود میبرد اضافه 100 میلیون دلار، واقعا مقدار یا معادل از او کار هم صورت گرفته و یا
نه
مشکلات دیگه
است؟ مقدار کاری که در ساحه به صورت واقعی صورت گرفته و به مطابق پیشرفت کار به قراردادی داده شده حدود 54 میلیون دلار است که 54 میلیون دلار به اونا پرداخت شده در واقع. منتها مابقی که کمپانی بود ادعا میکنه ادعای خسارتی که اونا میکنند که میگه به دلیل مشکلاتی که در صاحب بوده اونا متضرر شدن در واقع. و تلاش ما هم ایست که فعلا ما و ادعای فعلا ادعای بسیار بالایی میکنن، اونا اون زمان 9 میلیون دلار ادعا داشتن، خب الان ادعای اینا بالای 100 میلیون دلار است، ادعا میکنن که ما دچار خسارت شدیم و تلاش ما هم ایست که او اداره پایین بیاریم. و خب این مسئله بسیار پیچیده حقوقی است، مطابق قوانین بین المللی و در محاکم بین المللی باید تعقیب شود، موضوع به ساده نیست، خب یک موضوع بسیار پیچیده و کلان است که ما از طریق وکلای بین المللی که داریم اون موضوع را با کمپانی تعقیب میکنیم.
یک مسئله را که هماره شکایت وجود دارد در بخش مسئله حفظ و مراقبت سرک است، خصوصا شکایت جدی در بخش سرک کابل قندار وجود دارد که به مرور زمان مشکلات زیاد پیدا کرده ولی ترمیم نشده یا مراقبت و صورت نگرفته به شکل درست. واقعا این موضوع چقدر وزارت فایده‌مند جدی گرفته و چی تصمیمی دارد در خصوص؟
موضوع خب دقیق است، متاسفانه در قسمت حفظ و مراقبت سرک ها ما مشکلات بسیار کلانی داریم. اول باید برگردیم که دلایلی که سرک های ما تخریب میشه چی است. اول باید دلایل شناسایی بکنیم، با توجه به شناسایی دلایل باید بتونیم که مراقبت‌های عملی که ما میتونیم جلوی تخریب سرک ها رو بگیریم باید در پیش بگیریم. در مسیری که شما اشاره کردید، مسیر کابل قندهار، یکی از عمدترین دلایل تخریب سرک ها پلایی که در مسیر است، پلچکایی که در مسیر است، مسئله تخریبات ناشی از جنگ و انفجارات است. متاسفانه در مسیر کابل قندهار بیشتر از فکر کنم دو پل بسیار کلانی که ما دور داشتیم متاسفانه در سر انفجارات تخریب شده، بیشتر از 100 پلچک تخریب شده که در این 100 پلچک را پایی که برای ما دادن ما 75 پلچک ترمیم کردیم ولی متاسفانه از این 75 پلچک بازم گفته یک تعداد فیصدی زیادش دوباره بر اثر انفجارات و ماین گذاری ها اینا تخریب شده. این دلیل اولش بوده.
دلیل دوم مسئله عبوربروی وسایط با تناژ بلند هست. متاسفانه در قسمت کنترل های دقیق نبوده و نیست و مو حس تعهد و وطن دوستی و تعلقی که ما و تمام مردم ما با وطن داشته باشه، متاسفانه ما با تمام شرمندگی باید عرض کنم که متاسفانه موجود نیست. وسایطی که مجاز هستن فرض مثال 25 تن بار ببرن 50 تن بار میکنن 60 تن بار میکنن، تو عملا اون سبب تخریب سبک ها میشه. و دلیل سوم هم که همون چیزی که شما کردیم، عدم توجه دقیق خود حکومت افغانستان به پروسه ترمیم و حفظ مراقبت سرکار. فعلا چالش اساسی که ما در این قسمت مواجه هستیم کمبود منابع مالی و کمبود بودجه در این قسمت است.
بله، مشکل در اینجا است که گفته میشه پول را که بالای مار سرکار در افغانستان مصرف میشه در حقیقت دو چند تا سه برابر بیشتر است، چون به این مقدار پول میشه یک سرک با کیفیت خوب را ساخت. مثال های خوب شما در کشورهای همسایه داریم. یعنی واقعا این موضوع رو شما چقدر پیگیری میکنید که بعد از یک سرک ساخته میشه اضافه از حد پول باید مصرف نشه؟ مثلا چگونه است؟
خب در این هیچ شک نیست که قیمت ساخت فی کیلومتر سرک در افغانستان نسبت به کشورهای همجوار ما و حتی نسبت به کشورهای پیشرفته بسیار بلند است. خب دلایل شاید گرچه ما هنوز اون تو بررسی دقیق روی دلایل نکردیم که دلایل چی میتونه باشه، ولی خب دلایلش یک مسائل امنیتی هست، یک قسمت عمده ای از مصارفی که مصرف پروژه ها بالا میره مصارف امنیتی هست که شما میفهمید درک میکنید. مسئله دیگه اینه که یک قسمت عمده ای از موادی که در پروژه ها مصرف میشه به خصوص مسئله قیر هست و مسئله مصارفی که در پروژه ها مسائل تیل و روغنیات هست، اینا وارداتی هستن. در واقع اگر شما مقایسه کنید قیمت یک لیتر تیل فرض مثال در ترکمنستان، در ازبکستان، به ایران مقایسه کنید، کشورهای تولید کننده هستن و اون چیزی که در افغانستان هست هیچ قابل مقایسه نیست، در واقع بسیار بلند است. خب به نسبت این شاید دلایل بوده باشه که قیمت سرکا در افغانستان بلند است، ولی در مجموع تلاش ما هم هست که در دو جنبه تلاش داریم. از یک طرف قیمت را پایین بیاریم و در پلوش کیفیت بالا ببریم. در قسمت کیفیت الحمدلله حرکت های خوبی صورت گرفته و در قسمت مسائل دیگه صحبت های عمده با ریاست جمهوری با وزارتخانه های دیگه شده که در قسمت وارد کردن مواد عمده ای که در سرکا ساخته میشه مثل قیر، مثل تیل و روغنیات، مثل سیمنت و سیخی گل، مسائل دیگه، اینا را یک پلان هست گرچه هنوز فیصله نشده رو مطالعه جریان داره که حکومت افغانستان خودش اینا را وارد بکنه، مواد با کیفیت وارد بکنه و از طریق باز شرکت های داخلی اینا را توزیع بکنه که ما بتونیم قیمت مواد اولیه که در پروژه ما استفاده میشه اینو بتونیم پایین بیاریم.
سرزا تشکر میکنم به انجینیر محمود بلیغ وزیر فایده می افغانستان. سرزا تشکر.
تشکر از شما.
هوای تازه.
برنامه برای جوانان.
تهیه کننده فروزان حبیبزاده.
شنونده گرامی سلام، خدا کنه جور و صحتمند باشین. آیا می فهمین ازدواج های اجباری چه پیامد های ناگواره داره؟
چون مسئله خیشاوندی بود و ننگ و ناموس و گپا بوده، بچه ازدواج کرده ولی هیچ خوش نبوده با دختر. دختر همیشه لتو کوب می کرده.
دخترم خوش راضی نبود در ازدواج، ولی خانوادهشون دخترون فروخت دیگه از خاطر پیسه دیگه.
به خاطر روی قسمت از مغزش تا سیاه گشته بود از تشویش جگرخونی. هیچ اصلا احساس خوش.
برای حل این معضل با روانشناس و علمای دینام سخنان داریم که در گزارش این هفته برنامه هوای تازه به نشر خواهد رسید. امید تا آخر برنامه ما را همراهی کنیم. دوستای عزیز، در کنار سایر معضلات و خشونت ها، یکی هم ازدواج های اجباری و ناخواسته است که جوانان هم از دختر و پسر در افغانستان به دلیل عرف و عنعنات ناپسند قربانی ازدواج های تحمیلی میشن.
بعضی از خانواده ها فکر میکنند تنها کسایی هستند که میدانند راه سعادت و خوشبختی فرزندانشان کدام است و برای که اونا را در دنیای خوشبختی ببینند از هر شیوه جهت وادار کردن به ازدواج اجباری استفاده میکنند که متاسفانه گرفتار سرنوشت های غم انگیز میشن. بهشته محصل سال دوم پوهنزه ژورنالیسم پوهنتون کابل حکایت زندگی یکی از دختران اقاربشان می کند که جبران تن به ازدواج ناخواسته داده و با چه مشکلات روانی دچار شد.
یکی از اقارب ما بود که دختر خود سن بود، در خارج ازدواج کرد به خاطر فامیل خود. وقتی که در خارج رفت اونجا با اون نفر خوش نبود، راضی نبود و همشون دیگه دور از وطن بود، کسی نمیشناخت، به اونجا کسی باشن اقاربش نبود. به خاطر روی قسمت از مغزش تا سیاه گشته بود از تشویش جگرخونی. او زندگیش مثل دوزخ است براش، هیچ اصلا احساس خوشی نداره به خاطر اینکه به خواست خودش نبود، به خواست فامیلشون. فامیلش فقط به پیسه فکر میکرد، به پول فکر میکرد، فکر میکرد که این پیسه دخترشون خوشبخت میزد. در حالی که او وقتی که در زندگی پولداری و پیسه داری و آرامی رفت، چون آرامش فکری نداشت، نهیچه برش یک مشکل را ایجاد کرد که بالاخره تا باعث مشکلات روحی شده بود و تا قسمت از مغزش سیاه شد.
در بسیاری از مناطق افغانستان بیشتر خانواده ها از امو دوران کودکی به فرزندان خود می فهمانند که حق انتخاب امسر دایندن ندارند، زیرا رسم و رواج و عنانات حکم می کند که حق ازدواج جوانان به دست و خواست والدین می باشه. عبدالکریم احمدزه یکی از جوانانی است که حق انتخاب امسر آینده خود نداشت و به خواهش فامیل ازدواج کرده.
همین افغانای ما که است به خواهش فامیل و به خواهش پدر و مادر خود ما ازدواج کنیم و بی از و ما نمیتونیم که به خواهش خود ما امرای کدام دختر رابطه بگیریم و او را برای پدر خود بگویم که ایره برای ما بگیرین. ما که عروسی کردیم به خواهش فامیل ما بود، فامیل ما امور انتخاب کرده برای ما و ما مو ده او چیز نگفتیم.
اما زحل نصرت برخلاف نظر عبدالکریم احمدزی میخواهد تکیه به نظر خود کرده و به خواست خود ازدواج کنه.
چون زندگی ما از قرار است که تا آینده ما باشم که خانواده تشکیل میدم، ما هستم که خانواده شوهر ما تحمل میکنم، پیش میبرم. بعد از او باز نظر خانواده را، خانواده هم مهم است، ولی اونقدر که نظری خودم مهم است، نظری که بفهمم با کی ازدواج میکنم، چی رقم ازدواج میکنم، چی رقم خانواده میخوام تشکیل بدم، چی رقم خانواده را پیش میبرم، نظری خودم فکر میکنم با این طرز.
برخی از خانواده ها تصور میکنن محبت و علاقه میان دختر و پسر پس از ازدواج به وجود میآید. پس به همی استدلال فرزندانشان به ازدواج های ناخواسته مجبور میکنن. عرف و عنانات ناپسند، حاکم بودن زور و مطرح کردن ننگ و ناموس هم یکی دیگه از دلایل است که یک جوان تن به ازدواج های ناخواسته میده. بیاین در این مورد چشم دید شماری از جوانان بشنویم.
جوری بودن با هم که خوب تفاهم میتونستن، اگر مثلا با دوستی و محبت ازدواج میکردن میتونستن تفاهم داشته باشن، ولی فقط به خاطر از اینکه مادرش و پدرش بالای از او بچه تحمیل کرده بود که باید با همین دختری که ما میگیم تو ازدواج کنی، چون مسئله خویشاوندی بود و مسئله بود که مثلا ننگ و ناموس و گپا بود، بچه ازدواج کرده ولی هیچ خوش نبوده با او دختر. دختر همیشه لتو کوب میکرده، همیشه آسیب میدیده، دختر بیچاره میالم هست و او هیچ راضی نیست از زندگی خود، همیشه شکایت میکنه.
اسم من یاسین است، از ولایت غزنی هستم. یک از دوستای من بود که خاندان بچه پولدار بود، با زمان خواستگاری دختر که دخترم خوش راضی نبود در ازدواج، ولی خانوادهشون این دخترون فروخت دیگه از خاطر پیسه دیگه. اون دی فکر بودن که آینده دخترمون خوب است چون پیسه دار بچه گوشمه نمیمونه، ولی از دل دختر خبر نداشت دختر دلش چی میخواد. همیشه دم اخیرا سیار ده خرابی کشونده، یک اولاد از روی بچه‌مون که آخرام بچه‌م دشت مونده، چون بچه‌مون اخر نایم سمیر سر باش میرسید زن نو مرد آخر بچه مثل یک گدار کلان شد، زن شوهر جدا شد دیگه، طلاق گرفتن.
از دریچه درخت میوزد هوای تازه.
من شفیق مورید هستم، شما برنامه زیبای هوای تازه را از رادیوی آزادی میشنوید.
بیا تا سخن بگوییم با زمین سبز خود با صدای تازه.
بر اساس گفته‌های روانشناسان، انتخاب همسر، رشته تحصیلی و مسلک خیلی مهم است که یک جوان در طول زندگی خود باید به او توجه جدی داشته باشه. شرف‌الدین عظیمی استاد روانشناس میگه زندگی بر اساس جبر، مقام و پول دوامدار نبوده و ازدواج‌های اجباری از نگاه روانشناسی یک ازدواج ناکام بوده و پیامدهای منفی را به بار میاره.
کسانی که بر اساس میل خانواده، اجبار، در سن کم، بر اساس موقف، بر اساس دلسوزی، بر اساس رحم، بر اساس غیرت اینا ازدواج میکنن، اینا مجبور هستن در نهایتش از ازدواج خود سرد میشن. این ازدواج را ما در روانشناسی یک ازدواج ناکام و ناسالم میگیم. اولادهای این خانواده و این زوج در آینده یک زندگی موفق و آینده خوب نخواهد داشت. اینا رنج خواهد برد، بیشتری خشونت ها در این می خانواده خواهد بود، تعدد زوجین یا امکان عروسی دوم هم میره در این خانواده ها، خیانت ها در این خانواده اوج میگیره، جنگ های خشوع و عروس در این خانواده بالا ها میکشه، محکمه و محکمه بازی در این خانواده رواج پیدا میکنه، زمینه سازی معمولا در این خانواده ها با مداخله مساعد میشه، به خاطر که در اونجا محبت، سازگاری، تفاهم، تشویق، رسیدگی به نیازها، توجه به همدیگر در اونجا در نهایت عشق نیست. پس وقتی که در یک خانواده اینطور معیارها و اصول نبود، هر کس به خود حق میده که در خانواده اینا دخالت کنه و اینا متاسفانه یک زندگی بدبخت و نارام و منفی و نامطلوب خواهد داشت و از زندگی لذت نخواهد برد، نه تنها که زندگیشان موفق نخواهد بود، بدها بیماری روانی دیگه هم دچار خواهد شد.
دین اسلام هم ازدواج‌های تحمیلی یا اجباری را کار ناروا تلقی میکنه و اسلام بر دختر و پسر حق انتخاب همسر داده. استاد نورالله کوثر، عضو دینی اکادمی علوم افغانستان، میگه نکاحی که بغیر رغبت و اجبار باشد اسلام قابل قبول نیست.
هرگاه ایجاب یا قبول بدون رضای جانبین صورت بگیرد، طبعاً در شریعت اسلامی هیچ اصل نداره و این نکاح نکاح باطل است. نکاحی که بغیر رغبت و بغیر رضایت باشه، چه از مرد چه از زن، به هر طرفی که باشه اجازه نیست. و می جهت است که اسلام ازدواج‌های اجباری را نمیپذیرد و این را پدیده منفور و منحوس میدانه. صرف در موضوع کفاعت و هممثلی شریعت اسلامی برای ولی حق داده که ولی انتخاب را اگر میکنه برای پسر یا دختر و اراده و اجازه خود پسر کسی را انتخاب شود که هم خانواده ها هر دو نشرمند و هم از طرف رعایت همان آزادی های ارادی دو جوان دختر و پسر شود، هم اراده از اونها را شریعت آزاد گذاشته و در پهلویش هم برای ولی ارزش گذاشته. چنانچه پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم برای علی رضی الله تعالی عنه فرمود که یا علی کانک ترید فاطمه، علی گویا که فاطمه را انتخاب میکنی، فاطمه را میخوای. علی رضی الله تعالی عنه شرمید، باز بار دوم مراجعه کرد، باز هم نتوانست. پیامبر رسول برای گفت که علی تو فاطمه را میخوای؟ خود پیامبر فاطمه را برایش پیشنهاد میکنه، فاطمه را برش میده. اینا مواردی است که شریعت اسلام دو طرف قضیه را هر دو را حق انتخاب میده.
جوانی که به اساس میل و خواسته خود ازدواج میکنه یکی از نشانه های هوشیاری او بوده و باقی عمر با خوشبختی سپری میکنه. این سخنان شرف‌الدین عظیمی استاد روانشناس بود که در ادامه چنین افزود:
در قدم اول خو او دختر و پسری که بر اساس میل خودشان ازدواج میکنن در خانواده اونا معمولا مسئولیت پذیری خواهد بود. دوم، در این خانواده معمولا چون بر اساس میل ازدواج کرده، ازدواج بر اساس میل یک نشانه هوشیاری است، پس اینا میتونه که بقیه زندگی خود هم بر اساس هوشیاریشان پیش ببرن. یعنی اگر فعلا سازگار است، فعلا هماهنگ است، فعلا تفاهم از بینشان، ما باور دارم که 70% به خاطر زندگی آیندهشان میتونه که تفاهم، سازگاری و میل داشته باشه. واضح است که در بین اینا احترام خواد بود، رسیدگی و توجه به یکدیگه خواد داشتن، به نیازهای یکدیگه خواد رسیدن و در کل تلاش خواد کردن که به خاطر مداخلات بیرونی به یک شکل سنگر مشترک داشته باشن و بتانن به خودکفایی، به خود آگاهی و خود شگوفایی برسن.
پس یک جوان چگونه میتونه خواست و نظر خود در مورد انتخاب همسر به دیگران به خصوص والدین اظهار کنه و از کدام رای اسلامی پیش بره؟ بازم از استاد نورالله کوثر، عضو دینی اکادمی علوم افغانستان میشنویم.
خاطر نجات از این اشتباه، بهترین رایی است که به عنوان مشوره پیشنهاد کنن برای اهل خانواده و این شرط اسلامی اجازه داده، پیشنهاد کنن که من را برای فلانی به ازدواج بدهی یا فلانا برام بگیری، از نگاه شریعت هم عیب نداره و از نگاه اجتماعی هم بسیار وقاحت و چین سفیدی هم پنداشته نمیشه. منتها اگر در قلب خود پنهان نگاه کنه و روزی که خانواده برخلاف میل از تصمیم بگیره اون روز باز اظهار کنه، فکر نکنه که بسیار فایده داشته باشه. به خاطر جلوگیری از این از هم پاشیدن شیر از خانواده و فامیل بهتر میدارم که هرگاه دختران یا پسران کسی که مورد نظر داشته باشن میتونن به اعضای خانواده خود آزادانه در لباس ادب و حیا با اونا پیشنهاد کنن، با هر کسی که دهنش میتونه به او باز شوه و با کسی که میتونه آزادانه پیشنهاد کرده بتونه به اون اعضا پیشنهاد کنه که ما میخواهیم زندگی خود را با فلان دوام بدیم. و این موضوعی است که شریعتی را تایید میکنه، در عرف اسلامی هست.
پس با امید روزی که دامن ای همه معضلات و عرف و عنانات ناپسند از کشور برداشته شود، برنامه هفته هوای تازران با گفتن وبسایت رادیو آزادی www.radioazadi.com و صفحه فیسبوک هوای تازه که هم شنیده و خوانده میتونین برنامه را خاتمه داده. تا نشر برنامه بعدی میگیم خداوند یار و یاورتان.
خریدار داری نازنین نازنین بچرخان شانه های مست بلزان از لبت از لبت مسافروان کنم قلب خود پیش تو مهمان کنم نازنین نازنین